بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که اگر با یه مبیع را وصف بکنه و مشتری به اعتماد توصیف با یه مبیع او بخره و بعد هم مبیع دارای اون اوصاف نباشد، اینجا عده‌ای از فقها فرمودند که اصل بیع باطل. در مقابلش عده‌ای از متأخرین میگویند چنین بیعی صحیحه، اما مشتری خیار فسخ داره. مقدس اردبیلی ایشون فرموده که من در اصل اینجور معاملات تردید دارم. تردید مقدس اردبیلی هم اینه که اون چه که عقد بر او انجام شده وجود خارجی ندارد، اون چه هم که وجود دارد عقد برش خونده نشده، پس بیعش باید باطل باشه. صاحب جواهر این عبارت رو از مقدس اردبیلی نقل کرده و شبیه این عبارت رو از کتاب مراسم سلار، از ایشونم همین عبارت رو نقل کرده. گرچه حالا عبارت سلار اینجور استدلالی توش نیستا، سلار فقط همین بحثی مطرح کرده که وقتی چیزی را وصف می کنند و اون وصف موجود نیست بی باطله. خب این وجود خارجی داره، اما این با وصف دو چیز یه چیزه، این مقید به این وصف که حالا اگر اینجوری هم بگوییم اگر بگوییم که عین با وصف وحدت مطلوب دارند، نه تعدد مطلوب، یعنی مشتری دو تا خواسته نداشته که یکی مبیع یکی هم صفت، بلکه مشتری یه خواسته داشته اونم مبیع با این وصف، اینم وجود خارجی نداره. خب این فرمایش مقدس اردبیلی. بعد صاحب جواهر فرموده که گویا مقدس اردبیلی بین وصف المعین و الوصف المعین. بین این دوتا فرق نگذاشته، بین وصف المعین یعنی به صورت اضافه، و الوصف المعین یعنی صفت و موصوف، و بین صفت ذاتی و صفت عرضی. صاحب جواهر می‌فرماد که مقدس سردبیلی اینا را فرق نگذاشته، به همین جهت گفته که بی باطل. توضیح کلام صاحب جواهر اینه که بین، حالا مثلا تو فارسی هم مثالش اینه ها، یه وقت میگوییم شیخ و رئیس، یه وقت میگوییم الشیخ الرئیس. اگر گفتیم که شیخ و رئیس، این معنیش اینه که یعنی این شیخی که شیخ رئیس هاست. اما اگر گفتیم الشیخ الرئیس، یعنی شیخی که خودش رئیسه. در ما نحن فی، یه مرتبه میگوییم وصف المعین، یه وقت میگوییم الوصف المعین، الوصف المعین. اگر که مبیع شخصی باشه، یه امر جزئی باشه و این امر جزئی شخصی خارجی را توصیف بکنند، یعنی اون شیء خارجی را دارن اوصافش را ذکر میکنند، اینو بهش میگوییم وصف المعین، یعنی اوصاف یک مبیعی که مبیع معین است. اما اگر گفتیم که الوصف المعین، این الوصف المعین مثل اینه که اینجوری بگوییم، مثل اینه که بگوییم الوصف المعین، یعنی معین رو معین معنا بکنید، اسم مفعول اسم فاعل معنا کنید، وصفی که این وصفی که این وصف تعیین کننده است، یعنی این که مبیع کلیه و کلی را به وسیله وصف مشخص می کنند. پس الوصف المعین یعنی وصفی که تعیین کننده کلی است در فرد. صاحب جواهر می‌فرماد و همچنین مقدس اردبیلی فرق نگذاشته بین وصف ذاتی و عرضی. که چی؟ آره دیگه گفتم مثلا وصف الوصف المعین یعنی الوصف المعین، اسم مفعول اسم فاعل معنا کنیم، مرادشون این بوده، چون داره کلی را میگه، کلی با وصف تعیین میشود، به قرنه که یعنی بحثش در این باره است. پس اگر این رو نگوییم چرا مقدس سرده بیلیم که بی باطله؟ خب برای با یه توجیه برای بطلانش داشته باشه. خب بله آره دیگه، یعنی ممکنه میدونیم اون چی تو ذهن شریفش بوده. عبارت چیزو من نگاه کردم، مجموع الفایده رو، آدرسشم اگر اشتباه نکنم جلد 8 صفحه 183، یعنی اونجا تو عبارتش اون فقط همینو میگه که این بی باطله. و اما این وصف ذاتی و عرضی، مقصود ساب جواهر اینه که یک اوصافی هست که مربوط به صورت نوعیه مبیعه. مثلا میگه این که به شما فروختم یخچاله، نه آبگرم کن. این که این یخچاله نه آبگرم کن، اینو میگیم وصف ذاتی. اما یه مرتبه اوصاف یخچال را داره ذکر میکنه، مثلا میگه یخچال سفید. سفید بودن رو بهش میگیم وصف عرضی، یخچال بودن نه آبگرم کن، این رو میگوییم وصف ذاتی. و به نظر ساب جواهر مقدس اردبیلی اینو اشتباه کرده که اگر وصف عرضی باشه نباید بی باطل باشد. اون چه که عقد برش انجام شده مبیع خارجی است که موجوده، فقط وصف عرضی تغییر کرده، یعنی یخچال یخچاله اما سفید نیست، بنابراین مشتری خیار داره. این فرمایش ثابت جواهر. البته حالا این عبارت جواهر رو نگاه کنید، قبل و بعدش هم خیلی مطالبی داره، عبارتش هم خیلی مغلقه، خیلی همچی رمزیه. این تا اینجا فرمایش ثابت جواهر. بلکه اشکالی که به صاحب جواهره اینه که اصلا بحث خیار رؤیت در جاییه که مبیع شخصی باشه و الوصف المعین به معنی الوصف المعین، این اصلا خارج از بحثه. به عبارت دیگر اونی را که ساب جواهر میخواد بگوید صحیح هست، این خارج از بحثه. بحث ما سر اینه که مبیع شخصی باشه، مبیع شخصی وصفش میشود وصف المعین. وصف المعین را اگر که وصف نداشته باشه، اینه که مقدس سردبیلی میگوید باطل. اصلا بحث درباره بیع کلی نیست که شما بگویید فرق نگذاشته بین این دوتا. در واقع خوبشو بخواید، صاحب جواهر تو همون اشتباهی افتاده که مقدس اردبیلی همون اشتباه مرتکب شده، یعنی خود ساب جواهر همون اشتباه مرتکب شده ها. چون مقدس اردبیلی میگه اینجا بی باطله، ساب جواهر وقتی میگه شما فرق نگذاشتید بین وصف المعین و الوصف المعین، یعنی ساب جواهر میخواد بگوید الوصف المعین بیش صحیحه، وصف المعین باطله. بحثم درباره وصف المعینه، اصلا بحث سر همه وصف المعینه. پس اونی رو که مقدس اردبیلی میگه باطل، شما هم گفتید باطل. این تا اینجا راجع به فرمایش این دو بزرگوار. و اما این مسئله رو اشاره بکنم تا بعد فرمایش های خویی رو بگویم. قبلا گفتیم که ما نحن فی شبیه مسئله اقتداء، اینجایی که مبیع و توصیف میکنند بعدم اون اوصافو ندارد، این شبیه اینه که میگوید که اقتدا کردم به امام جماعت حاضر که زیده، بعدم معلوم شد که این امام جماعت زید نیست. توی بحث اقتداء اونجا بحث درباره اینه که هنگام تعارض وصف و اشاره، یعنی موقعی که میگه اقتدا میکنم به آیت الله زنجانی، بعد معلوم میشه مثلا آیت الله سعیدیه. موقعی که این وصف و ذکر میکنه، این وصف با امام حاضر که داره بهش اشاره میکنه، این آقا که جلوی استاده، تعارض دارند. از یه طرف میگه امام حاضر که مثلا امام حاضر زیده، در حالی که به زبان گفته امر. اینجا بحث درباره اینه که کدام یک از اشاره و وصف کدام اصیله و کدام اشتباهه. این که گفت که اقتدا میکنم به زید، اینو اشتباهی گفت، یا این که گفت که امام حاضر، اینو اشتباهی گفت؟ خب معمولا میگن اشاره اصله. اگر مراد این اقتدا کننده، اگر مرادش اینه که اقتداء من به امام حاضره، یعنی امام حاضر بودن اصل و اشتباه در تطبیق داشتم، این که گفتم که امام حاضر که زیده، اگر این جوریه میگیم نماز صحیحه. اما اگر که مقصودش اقتداء به این وصف، اقتداء به این عنوان، یعنی میخواسته اقتداء کنه به آقای زید، اشتباهش در تطبیق نیست، اشتباهش در حضور زیده که آیا زید حاضره یا نه، اگر اینجوری نماز باطل. حالا میخواییم ببینیم ما نحن فیه که میگه یک کالایی رو با این وصف فروختم. اگر که میخواسته بگوید که کالا اصل و اشتباه در وصف کرده، میگیم بیع صحیحه. اما اگر که نه، این وصف خودش موضوعیت داشته، خیال میکرده این وصف که اصل و هدف توی این کالاست. اینجا میگیم بیعش باطله. آیت الله خویی تو این کتاب مصباح الفقاه صفحه جلد 7 صفحه 66 ایشون اومده فرموده که بعضی ها گفتند که مبیعی که با توصیف بایع فروخته می شود این مثل شرط فاسد در عقد، وقتی مبیع را مقید به یه وصف اما اون وصف وجود خارجی ندارد، یعنی این وصف نیست، تخلف کرده. این مثل اینه که یه چیزی رو میفروشه به یه شرطی که اون شرط فاسده. شرط فاسدم شرعاً وجود نداره دیگه. شرط فاسد را تقریباً همه میگوین مفسد عقده. فقط یه موقع من خدمت آیت الله عراکی رضوان الله علیه رفتم، گفتم شرط فاسد مفسده یا نه. آیت الله عراکی فرمود که خودت برو بگرد تو فقها، اگر کسی گفته است که شرط فاسد مفسد نیست منم میگم، اما اگر که هیچ کس نگفته که شرط فاسد مفسد نیست، همه میگن شرط فاسد مفسد هست، اگه همه اینو میگن خب منم میگم شرط فاسد مفسده. مقصود آقای عراکی رضوان الله علیه این بود، اگر اجماع داریم برای این که شرط فاسد مفسده، خب اگه اجماع داریم که منم تابع همینم، اما اگر اجماع نداریم مشهور میگوین شرط فاسد مفسده، اگر یکی دو تا پیدا شد که بگوین شرط فاسد مفسد نیست منم یکی از اینا میشم که میگه مفسد نیست. خب اگر کسی بگوید شرط فاسد مفسد نیست در ما نحنفی باید بگوید بیع صحیحه، اما اگر گفتیم شرط فاسد مفسده در ما نحنفی هم بیع باطله. بله، اتفاقا آی خویی رضوان الله علیه تو این عبارتش خودشم تصریح کرده، میگه این که من دارم میگم قیاسه ها، و قیاسم حالا اعتبار نداره. شما که فرمشتونم درسته که میفرمایید که اصلا قیاسشم قیاس مل فارغه. بعد آی خویی خودش از این قیاس جواب میده، میگه ما نحن فی شبیه شرط فاسد نیست، به خاطر اینکه در شرط فاسد شارع مقدس میگه این التزام به بیع که لا التزام، اصلا دو تو التزام شارع نمی بینه. شارع میگه وقتی عقد مقید است به این التزام فاسد، من اصل عقد و التزامش رو قبول ندارم، بنابراین عقد باطل. همونی که مشهور یا اجماعه. اما در ما نحنفی شارع اومده میگوید که التزام دوم باطله، نه اصل التزام به عقد. به عبارت دیگر در ما نحنفی یه التزام به عقد داریم، یک التزام به لزوم عقد. و شارع میگوید التزام به لزوم عقد برداشته شده. التزام به لزوم برداشته شده یعنی بی صحیحه اما خیاریه. التزام با یه مشتری به عقد درسته، التزام به این که این عقد لازمه این باطله، عقد میشه جایز خیاری. این فرمایش آیت الله خویی. این عبارت رو هم توضیح بدم، این صفحه 66 آیت الله خویی میفرماید که و علل جمله، خلاصه ان تعلیق فی العقود اذا کان بالاوصاف الکمالیت یوجب البطلان الا ان تخلفها لا یوجب البطلان. تعلیق در عقد، اگر تعلیق به اوصاف کمال بود، مثل این که میگه مثلا عبد کاتب باشه، این یوجب البطلان، باعث بطلان بیه. الا ان تخلفها لا یوجب البطلان، ولی تخلفش موجب بطلان نیست. دوباره می‌فرماید که و اما تعلیق به صور نوعیه لا یوجب البطلان لکن تخلفها یوجب البطلان. ابتداعا به ذهن میاد که این عبارت خب صدر و ذیلش با هم جور در نمیاد. می‌فرماید که اوصاف کمال تعلیقش موجب بطلانه، تخلفش موجب بطلان نیست. مگه میشه یه چیزی خوب عقد باطل باشد و تخلفش موجب بطلان نباشه؟ یا اوصاف کمال رو میفرماید تعلیق، اوصاف صور نوعیه رو، اوصاف صور نوعیه رو میگوید که تعلیقش صحیحه تخلفش باطله. توضیح فرمایش آقای خویی اینه که این صور نوعیه تو این عبارت، صور نوعیه یعنی صفات ذاتی، صور نوعیه یعنی این که این یخچاله یا آب گرم کنه، اینو میگیم صور نوعیه. پس صور نوعیه رو معنا کنیم صفات ذاتی، اوصاف کمالیه را هم معنا کنیم صفات عرضی، این که این عبد کاتب باشه یا قد بلند باشه، اینو میشه اوصاف کمالیه. مقصود آقای خویی با این عبارت اینه ها، اگر که عقد را معلق کردیم بر اوصاف کمال، مثلا میگه به شرطی فروختم که عبد کاتب باشد، اگر اینجوری میفروشه تعلیق در عقد موجب بطلان عقد، میگه اگر کاتبه فروختم، اگر کاتب نیست نفروختم. این تعلیق در عقده و موجب بطلانه. بعد که میفرماد الا ان تخلفها، این الا ان تخلفها نه یعنی که عقد معلق هست و تخلفش موجب بطلان نیست، مرادش اینه ها. اوصاف کمال اگر تعلیق بیاورد، تعلیق موجب بطلانه، و اگر تعلیق عقد نباشه بلکه تعلیق مبیع باشه نه بیع، اگر تعلیق عقد بود باطله، اگر تعلیق مبیع بود بیع صحیحه و خیار داره. مثلا میگه که این را فروختم، ببین این را فروختم تعلیقی توش نیست، ولی این عبد معلق است بر این که کاتب باشد، حالا اگر کاتب نبود خیار دارید. و اما صور نوعیه، صور نوعیه یعنی صفات ذاتی، صفات ذاتی اگر عقد بر اونها معلق بشود بیع صحیحه. یعنی اگر اینجوری فروختم، مثلا بایه اینجوری گفت، گفت این را به شرط این که یخچال باشه به شما میفروشم، اگرم یخچال نیست نمیفروشم، اگر که یخچال باشه میفروشم. عقد را معلق کرد بر صفت ذاتی، اینجا میگیم بیع صحیحه. حال سب خال میگم سب کنی. اگر که صفات ذاتی یعنی صور نوعی بود و عقد و بر اینا معلق کرد، اینجا تعلیق در عقد موجب بطلان نیست. چرا موجب بطلان نیست؟ به چند دلیل. یه دلیلش اینه که اصلا هر عقدی این تعلیقو داره، تو هر عقدی این هست. کسی میره فرش بخره، خب اصلا به شرطی میخره که فرش باشه نه اینکه آجر باشه. این که میگوید یه فرش میخرم یعنی به شرط اینکه فرش فرش باشه. پس تعلیق در صفات ذاتی موجب بطلان نیست. ثانیاً هم که قبلا اشاره کردیم دلیل بطلان تعلیق اجماع هم با یه قدر متیقن شو بگیریم. خب این نکته اول. پس تعلیق در صفات ذاتی عقد رو باطل نمی کند الا ان تخلفها یوجب البطلان، بلی تخلف صفات ذاتی موجب بطلان هست. یعنی اگر که گفت که این یخچالو به شما میفروشم، بعد معلوم شد این اصلا آب گرم کنه، بی باطله. باشه درست تفصیل ندادیم، اما همین چون دلیلش اجماعه میگیم قدر متیقنش کجاست. چرا؟ چون مگه قدر متیقن تر از اونم دارید؟ کجا؟ اوصاف ذاتی که میگم که باطل نیست، نیست. اوصاف کمال، اوصاف کمال مردم بیشتر براشون مهمه یا اوصاف ذاتی؟ اوصاف ذاتی که اصلا ذکرم نمی کند. هر کی میره بخره میگه این یخچال ساخت کجا باشه، رنگش کجا باشه، اما نمیگه که به شرط این که یخچال یخچال باشه. خیلی خب الان پس بر تا اینجا معنی عبارت روشن شد، به اینکه این عبارت توش تناقضی نیست. پس ببینید فرمود که و اما تعلیق به صبر نوعیته لا یوجب البطلان. تعلیق در صبر نوعیه یعنی تعلیق تو صفات ذاتی موجب بطلان نیست، بلکن تخلفها یوجب البطلان. پس عبارت صحیح، البته حالا عبارت اشکال ادبی داره دا. اما که مهما یکم انشی وفا لتلوه تلوه ها وجوبن اولفا وجوبن. اینجا فرموده که و اما تعلیق به صور نوعیت لا یوجبو، جواب اما رو فانه ای برده. این گمونم تو نجف اصلا یه اشتباه رایجه تو نجف ها، چون تو نجف میدونید که آقای حکیم رضوان الله علیه با اینکه عرب بوده سن فارسی درس میداده، با آقای خویی که ترک بوده عربی درس میداده، و این باعث شده که اصلا زبان نجف اینطوری شده. تو نجف اصلا جواب اما رو فا نمیارند، جواب لما رو فا میارند، دوتاشم اشتباهه. یعنی اما و لما رو قاطی کردن. معمولا نجفی ها اینجوری هست، جواب لما رو فا میارند، جواب اما رو نمیارند. برعکس، جواب لما فا نمیخواد، جواب اما میخواد. این فرموش های خویی تموم نشد، یه نکته دیگه داره، تا وقت بعد تازه اونو که بگویم بعد اشکالش رو ذکر میکنه. سلام.